صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
همراهان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
ساعت 12 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بر شنوندگان محترم برنامه زندگی ورزش و جامعه. شنبه 11 آذر 1398 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم که باز هم فرصتی دست داد خدمتگزار شما هستیم از طریق این برنامه تا ساعت 13. سراغ مرور پل‌های ارتباطی ما با شما دوستان عزیز شنونده، سروران ارجمندم. دو شماره تلفن رو در اختیار خواهید داشت: 220-213-87 220-213-88. البته سامانه پیام کوتاه 30306. همچنان و از ابتدای هفته داریم صحبت میکنیم در مورد تصمیم‌های مدیریتی در ورزش و اثرهای اون بر مردم و جامعه. داریم در مورد افراد تصمیم‌گیری صحبت می‌کنیم که در رأس تشکیلات ورزشی کشورمون در قسمت‌های مختلف مشغول فعالیت هستن. اونها رو با واژه مدیر می‌شناسیم، اما تصمیم‌های اونها می‌تونه اثرات مطلوب یا خدای نکرده نامطلوب بر مخاطب، هوادار و جامعه بگذاره. این که تعریف تصمیم مطلوب چیست، این که تصمیم نامطلوب چگونه به وجود میاد، چه اثرهایی از نظر روانی بر جامعه میگذاره، از منظر جامعه شناختی چه نتایجی رو به دنبال داره، از نظر حقوقی چه دستاوردهایی رو میتونه داشته باشه، مورد نظر ما در برنامه ورزش جامعه است در طول هفته. بنابراین منتظر هستیم هم صدای گرمتون رو از طریق تلفن ها بشنویم و هم نگارش قشنگتون رو از طریق پیام های کوتاه و مشارکت لازم شما در موضوع برنامه. در واقع موضوع ما، موضوعی که اختصاص داره به تصمیم‌های مدیریتی در ورزش و اثرهای اون بر مردم و جامعه، در واقع مربوط به شما دوست عزیز شنونده است. به عنوان مردم علاقمند به ورزش که شنونده ما هستید، جامعه ورزش کشور که شنونده و پیگیر این برنامه هستید، بنابراین نیاز داریم که حتما مشارکت بفرمایید، نظر بدید در مورد هم موضوع هم تجربه‌های شخصیتون رو منتقل کنید. خیلی سریع عرض کنم 220-230-87 و 88 تلفن ها هست و سامانه پیام کوتاه 30306. دوازده و هفت دقیقه اینجا شبکه رادیوی ورزش هست و ورزش و جمعه رو به صورت زنده خواهید شنید تا ساعت 13. اما اولین ارتباطی که در برنامه امروز برقرار کردیم با یکی از افرادی است که سالیان سال در عرصه رسانه‌های مکتوب ما قلم زدن، صاحب اندیشه و صاحب فکر در حوزه ورزش. به دفعات در برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی ورزش مزاحمشون شدیم، از دیدگاهشون استفاده کردیم. فردی که ایشون رو هم به عنوان یک فرد کارکشته میشناسیم در عرصه رسانه و ورزش و هم به عنوان یک فرد با تجربه و پیشکسوت. صحبت از جناب مجید سعیدی هست که همینک محبت کردن روی خط ارتباطی برنامه ما حضور دارن. جناب سعیدی سلام عرض ادب، وقت بخیر.
منم سلام دارم خدمت جناب عالی، عرض ادب و احترام خدمت همه همکارانتون و خدا قوت میگم، همچنین خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت حضرت
خیلی ممنونم جناب سعیدی بزرگوار. خب ما موضوعمون از ابتدای هفته در مورد تصمیم‌های مدیریتی در ورزش است و اینکه این تصمیم‌ها چه اثرهایی میتونه بر مردم و جامعه بگذاره. طبیعتاً ما هم در واقع دنبال اثرهای مطلوب هستیم بر مردم و جامعه و ایانن نوع تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که اتفاق می‌افته و میتونه اثرات نامطلوب بگذاره. مقدمه حضرت علی رو فعلا میشنویم تا سوالاتی رو طرح کنم. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که موضوعی که فرمودین منو در آن واحد به هدایت برد تو موضوع فصلی که پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
بله.
هم یه سری در واقع یک مدل مفهومی پژوهشه و هم یه سری متغیرهای مستقل و وابسته رو مطرح می‌کنید.
درست.
خیلی برام جالب بود که یک موضوع پژوهشی رو مطرح کردید. چون هم موضوع مدیریت هست، هم موضوع تصمیم‌گیری. که در حال عنایت داریم که یکی از فعالیت‌های اصلی هر مدیریت تصمیم گیری هست.
بله.
که در حال تشخیص مسائل، تعیین جانشین حل مسئله است، انتخاب یک تصمیم از بین راه حل ها هست. در حال توی ادبیات نوین مدیریت هم علاوه بر اون وظایفی که برای یک مدیریت متصور هستن مثل برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل رهبری، مدیریت نوین جلوه‌هایی از یک تصمیم گیری رو در یک فرایند تصمیم گیری که تابعی از یک سری متغیرهاست اینها رو میاد به عنوان یک راه حل انتخاب میکنه که باید ببینیم نقش اطلاعات در فرایند تصمیم گیری مدیریت چگونه است. امروز مدیران درست تصمیم میگیرن، اما مستلزم اینه که داده هایی رو که در واقع در اختیار بستر کارشناسی قبل از اینکه مدیر تصمیم برسه در اون بستر کارشناسی قرار میگیره، این کارشناسا چقدر اشراف به مسائل کارشناسی دارن و چقدر این دیتا ها رو میتونن تبدیل در واقع داده ها رو تبدیل به یک سری اطلاعات بکنن و این اطلاعات رو به عنوان راه حل مسئله در اختیار یک مدیر قرار بدن. این فرآیندی که باید در واقع طی بشه. و اما موضوعی که جناب علی فرمودی که تاثیر این در واقع در جامعه، یعنی شما باید در واقع به اعتقاد من نظرم هست که باید بین مدیریت و جامعه و در واقع یک اینتراکشن به وجود بیاد و بعد از اینتراکشن شما به سمت یک سوشیال سیستم برید، یعنی به سمت یک سیستم اجتماعی برید.
بله.
که ببینید که این تصمیم مدیریت تعاملی که به وجود میاد چه تأثیراتی در یک جامعه میتونه بذاره. حالا در حوزه ورزش تصمیم در واقع ما باید ببینیم که مدیر چه تصمیمی میخواد بگیره. اول باید ببینیم مسئله مدیر برای تصمیم گیری چی هست. خب این یک نگاه هست. یه نگاه هستش که ما میگیم که خب ما در کشوری زندگی میکنیم که یه افق 1404 داره، برنامه‌هایی رو برای این افق 1404 ترسیم کردن که تو این برنامه‌هایی که تحت عنوان برنامه توسعه کشور هست، برنامه ششم الان هستیم، طبیعتاً اومدن یک برنامه‌های عملیاتی رو تدوین کردن در حوزه ورزش. باید ببینیم اون وزیر ورزش که تصمیم گیرنده عالیه هست در حوزه ورزش کشور، او باید اون برنامه ها رو اجرا بکنه و در واقع مسئلهش در واقع اجرای اون برنامه هست، برنامه عملیاتیش در راسته همون محورهای توسعه هست یا نه اتفاقاتی در بستر جامعه به وقوع میپیونده که اینها نیاز به یک بینش و یک کار کارشناسی عمیق جامعه شناسی داره.
بله.
که آیا این اقداماتی که من میخوام به طور عملیاتی انجام بدم آیا در راسته محورهای برنامه توسعه خواهد بود یا نه. اینها موضوعات خیلی عمیقی هستش که عرض کردم. سوال شما یک سوال کاملا پژوهشی هست. نیاز داره که ما ببینیم آیا به سمت اجرای برنامه اصلا اساسا وزارت ورزش در راسته برنامه‌های توسعه کشور چه استراتژی رو برای خودش تدوین کرده. این استراتژی‌هاش استراتژی تدافعی تهاجمیه و باید ببینیم که چه نوع همسویی داره. این همسویی عمودی هست، همسویی افقی هست، مردم در این همسویی چه نقشی دارن. اینا خیلی موضوعات بسیار پیچیده‌ایه که پیرامونش میشه در حال مثل فصل دوم و سوم پایان نامه ها هم در واقع نظریه ها رو باید بحث کرد پیرامونش، هم روش تحقیق رو در واقع اومد مطرح کرد، هم ادبیاتش رو، هم تاریخچه پژوهش رو. خیلی میشه راجع به موضوع بحث
کرد. ممنونم آقای سعیدی از مقدمه قشنگ شما.
من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. ممنونم، مقدمه خوبی بود که فرمودید. اما به هر حال چون ما برنامه‌مون اسمش ورزش و جامعه هست، طبیعتاً رویکرد موضوعی ما مربوط به مردم و جامعه ای است که مخاطب اون اتفاقات اولیه هستن، یعنی تصمیماتی که در یک مجموعه گرفته میشه و میتونه اثر بر روی مردم بگذاره، اثر بر روی جامعه بگذاره. حالا من یه مقدار روند سوالم رو یه مقدار عوض میکنم. من میخوام ببینم که از منظر شما توی فرایندهای تصمیم گیری مدیریتی در ورزش، فقط هم ما هدفمون خود دستگاه ورزش کشور وزارت ورزش و جوانان نیست، لایه های زیرین اون رو هم در بر میگیره. فدراسیون ها مد نظر ما هست، باشگاه ها مد نظر ما هست، هیئت های ورزشی مد نظر ما هست، ساختاری مثل کمیته ملی المپیک میتونه مد نظر ما باشه، حتی جاهایی در خانه ملت، مجلس تحت عنوان فراکسیون ورزش مجلس شاید مد نظر باشه، هر چیزی که با ورزش طرف هست و فردی در رأس اون مجموعه قرار گرفته، حالا به هر عنوان. ما فقط نگاهمون نگاه صرفاً وزارتی نیست و اینکه به سمت وزارت ورزش و جوانان بشه. حالا با علم به این موضوع که عرض کردم، بفهمید که توی فرآیندهای تصمیم گیری مدیریتی در ورزش برای نظر، برای عقیده مردم، خاص مردم چه جایگاهی در نظر گرفته شده. حالا این میتونه مورد نقد شما باشه، یه نکته میتونه راهکار شما باشه برای وضعیت مطلوب که اصلا جایگاه نظر و عقیده مردم در این تصمیم گیری های مدیریتی کجاست.
نکات بسیار خوب اشاره فرمودید. لایه های پایینی وزارت ورزش، این متولی ورزش رو باید اذعان بکنیم، به جای واسط داشته باشیم که وزارت ورزش هست.
بله.
لایه هایی که به عنوان در واقع ابزارها یا مفاهیم اجرای در واقع این توسعه ورزش هستن، فدراسیون ها رو ما باید در واقع هدف قرار بدیم.
درست.
این فدراسیون ها اعتقاد داریم که یک سازمان های مردم نهاد هستن، یعنی یک انجیو هستن. چون این رؤسای فدراسیون ها انتخابی هستند دیگه، به هر حال ارکان مختلف برای انتخاب این تصمیم گیری ها نقش آفرینن. من فارغ از مسائل سیاسیش عرض میکنم، ما در واقع شرط مطلوب رو در نظر میگیریم که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که دموکراسی در واقع حاکم هست، با روی کرده دموکراسی انتخاب اصلی برای فدراسیون ها انجام میشه. در نتیجه نماینده مربیان، نماینده هیئت ها، اینها نقش آفرینن. پس نشون میده که به لحاظ ساختاری چون نمایندگان اقشار مختلف درگیر در اون فدراسیون، حالا فدراسیون فوتبال، فدراسیون بسکتبال، اونهایی که مرتبط هستن، پس اونها در تعیین و تکلیف فدراسیون هایی که ساختار مردم نهاد دارن و انجیو هستن نقش آفرینن. پس میشه گفت مردم در سرنوشت یک فدراسیون تأثیر گذارن.
بله.
از طرفی هم ما اگر از ساختار بالا به پایین نگاه بکنیم، من عرض کردم من همسویه افقی هم همسویه عمودی را عرض کردم.
بله بله بله.
و اگر ما از نگاه مجلس به عنوان در واقع قوه مقننه که قانون گذاری میکنه و طرحهای خودش رو به تصمیم یا لایه‌های دولت رو در حوزه ورزش به تصمیم میرسونه، پس اونجا نمایندگان مردم هم در تصمیم گیری، در تصمیم ساز، تصمیم گیری ورزش نقش آفرینند. اما این سوال قطعا برای شما و شنوندگان محترم شما مطرح میشه، خب با همه این تاثیرگذاری که ما میگیم نمایندگان ما حضور دارن، چه نقشی مردم دارن؟ خب ما باید از ابعاد مختلف ببینیم نقش مردم در ورزش قهرمانی، نقش مردم در ورزش حرفه‌ای و نقش مردم در ورزش همگانی.
چون ظاهر قضیه این گونه به نظر میاد که مردم نقشی ندارن. ظاهر داستان رو دارم عرض میکنم.
من واقعیت مطلب رو میگم که شما ظاهر موضوع رو عرض کردید، فرمودید. من نکته دیگه عرض میکنم. در ظاهر مردم نقش دارن، اما در واقع میبینیم مردم هیچ نقشی در حوزه تصمیم گیری ورزش ندارن. شما در جامعه ما مردم چه نقشی در تصمیم گیری ورزش، چقدر میتونن فضای ورزششون رو در واقع توسعه بدن؟ درسته نمایندگانشون رو در شورای شهر انتخاب میکنن که برن در حوزه شهرداری و بخشداری اینها فعالیت بکنن، اما مردم بعد از که انتخاب کردن چه صحنی دارن؟ میتونن فضای ورزششون افزایش بدن؟ میدن توسعه ورزش همگانی میدن؟ آیا ورزش امروز در کشور ما واقعا رایگان شده؟ ببینید، پس میدونه که مردم به طور واقعی نقشی در تصمیم گیری ندارن، فقط انتخاب میکنن افرادی رو که برن در مجلس، برن در فدراسیون ها و اونها تصمیم گیری بشن. اما زمانی که به فدراسیون میرسن، افراد به تنها موضوعی که توجه ندارن تمایل خواسته های مردم هست. فدراسیون فوتبال ما امروز چقدر به خواسته های مردم توجه میکنه؟ فدراسیون والیبال و بسکتبال ما چقدر؟ فدراسیون کشتی ما چقدر؟ همه فدراسیون ها چقدر به خواست مردم توجه دارن؟ یک گروهی، یک من میگم یک طیف حاکم نقش آفرینی میکنه، اونها تصمیم میگیرن و اجرا میکنن. شما ببینید خواستگاه مردم در حوزه ورزش به صورت واقعی تجلی نشده هیچگاه. حتی با وجودی که ما فرض برای میذاریم که نمایندگان مجلس هم بیان در واقع تصمیم سازی میکنن در برای ورزش، باز هم اینو نمایندگان مجلس همون خواستگاه مردم رو تجلی نمون. دیروز هم روز مجلس بود.
بله.
اما ببینیم مجلس ما چقدر به خواست عمومی توجه میکنه، چقدر به تمایلات مردم توجه میکنه. من عرض کردم بحث سوشیال سیستم هست، سیستم های اجتماعی هست. این سیستم های اجتماعی اگر تعامل نداشته باشه طبیعتا تبدیل جنبش میشه. ما در حوزه ورزش متأسفانه جنبش ها وجود ندارن، چون جنبش وجود نداره مثل احزاب در مسائل سیستم های اجتماعی هستن.
آقای سعیدی عزیز چون میفهمید که توجه نمیشه به خواست و نظر مردم در تصمیم های مدیریتی در حوزه ورزش به صورت عملیاتی، من میخوام که میدار ریستر بشم بحثم رو ببرم به سمت تشکیلاتی که ما به عنوان تشکیلات دولتیمون رو در حوزه ورزش میشناسیم و تشکیلاتی که به عنوان تشکیلات خصوصی در حوزه ورزش میشناسیم. اینها در واقع چه نقش و مسئولیتی در قبال مردم، جامعه، هوادار و مخاطب دارن؟ اونی که داره از بیت المال ارتزاق میکنه، ببخشید من مدام طولانی ترش بحثم، چه وظایفی برای تصمیمات مدیریتی خودش باید قائل باشه؟ اون بخشی که به صورت خصوصی جناب سعیدی داره اداره میشه، آیا این بخش هم توی زمینه توجه به نظر خاص مردم و هوادار و تصمیم گیری هایی که داره انجام میده اصلا مسئولیتی داره، وظیفه ای داره؟ این رو همین بوده برای ما تعریف کنید. حالا این چه بی‌توجهی میشه؟ ممکنه الان این سوال برای شنونده به وجود بیاد که خب آیا مسئولیتی داره بی‌توجهی میکنه یا اینکه مسئولیتی نداره، یعنی اصلا جزء شرع وظایفش نیست. باید اینو ریز بشیم راجع بهش.
جناب نوزی، خدمت شما عرض کنم که
هم در مورد بخش دولتی بفهمید هم بخش خصوصی، جفتشون
تئوری داره گاورمنس، نکته قشنگی رو میگه. حتی ویلسون میاد سهره میذاره. ویلسون میگه که خودتون رو بکشی دولت‌ها در سیاست‌ها نقش دارن. این حرف ویلسونه. یه نظریه پرداز توزیع مدیریت.
بله.
خب ببینید ما سال‌های سال در راسته افق 1404 بحث خصوصی رو مطرح کردیم.
درست.
اما چه بازخوردی از خصوصی گرفتیم؟ شما ببینید که هر به طور نمونه اونهایی که بخش خصوصی واگذار شدن امروز ببینید چه اتفاقی براشون افتاده. اون بنگاهایی که واگذار شدن ببینید اصلا دیگه الان خصوصی معنادار نیست. الان سالهای سال شما ببینید میخوان استقلال و پرسپولیس به اون نمونه واگذار بکنن. چه چیزی رو باید واگذار بکنن؟ یه برند رو میخوان واگذار بکنن یا نه یه تشکیلاتی وجود داره، یه درهای ملکی وجود داره، یه ساختمونی و چیزی وجود داره که بخوام واگذار بکنم؟ چون این در حد برنده. پس ما تو حوزه خصوصی‌سازی با یه چالش جدی روبرو هستیم. هنوز قوانین و مقرراتی که بتونه اینو بهینه بکنه و خصوصی‌سازی معنادار بشه.
خب از این منظر تکلیف ما... ماجرا رو آقای سعیدی برای ما مشخص کنید. فرض بفهمید که ما در بخش خصوصی داریم با برنامه عمل می‌کنیم و قرار هستش که تشکیلات خصوصی حرف اول بزنه. اگر این اتفاق بیفته یعنی تصمیمات مدیریتی بخش خصوصی در راستای در واقع خواست و نظر مردم بهتر از بخش دولتی میتونه عمل کنه.
اصلا شما شک نکنید که ما اگر بریم به سمت بخش خصوصی معنادار بشه.
بله.
و بخش خصوصی بتونه در واقع منابعش رو در واقع نسبت ستانده به نوادش معنادار بشه، سوده باشه براش، اون موقع بخش خصوصی مردم میتونن نقش آفرین باشن. چون برها شما داری واگذار میکنه خدماتتو به مردم دیگه، بخش خصوصی مردم هست.
بله.
خب میان مشارکت میکنن و در واقع خودشون میتونن راهبردها رو انجام بدن.
اما اینجوری مردم به بازی گرفته میشن در واقع.
ولی زمانی که بخش خصوصی معنادار نیست و من عرض کردم که دور به قول ویلسون خودمونم بکشیم با دولت سیاست گذاره، ما چجوری میتونیم به سمت این بریم که مردم در یک جامعه دموکرات بتونه در واقع نقش خودش رو ایفا بکنه؟ زمانی که سیاست از بالا هست، ببینید دولت باید تکلیف خودش رو روشن بکنه و وزارت ورزش تکلیف خودش رو روشن بکنه، بگه من یه تکلیف حاکمیتی دارم، اداره عمومی کشور با منه، اما در اجرا اونجایی که باید در واقع کار عملیاتی اجرا بشه، کار اجرا انجام بشه، اونو بدن دست مردم.
بله.
اگر بدن اقتصاد ما نجات پیدا میکنه، نه تنها ورزش، اقتصاد ما نجات شده. اما متاسفانه هنوز نتونستیم، ما نتونستیم نقش مردم رو هایلایت بکنیم. ما باید نقش مردم انقدر پررنگ بشه بخش خصوصی انقدر فعال بشه. اما امروز شما ببینید تولید کننده ما در حوزه اقتصاد، شما درد دلاش رو دیدین دیگه، تو تلویزیون پخش کرد همه مردم دیدن، تولید کننده ما چه اوضاع احوالی دارن. ما باید یک مکانیزمی رو تعریف بکنیم.
بله.
به درستی بخش خصوصی فعال بشه، مردم، شما ببین اگه بخش خصوصی فعال بشه قطعا توی جی‌دی‌پی کشور تأثیر میذاره، یعنی بیکاری کاهش پیدا میکنه، رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه، تولید نقش خودش رو معنادار میشه، سرمایه‌گذاری خارجی به وجود میاد. موقعی که شما بخش خصوصی حضور نداره و همه چی در اختیار دولت هست، نقش مردم کجاست؟ یه عده اندکی از خود مردم به عنوان مسئولین و دست‌اندرازان کاران دولت برای همه دارن تصمیم میگیرن، ولی مردم خودشون هیچ نقشی در سرنوشت خودشون به نظر من ندارن.
پس شما چاره کار رو در واقع اگر بخواید یک نسخه بپیچید برای ورزش کشورمون در کل و اینکه اگر قرار هست تصمیمات مدیریتی اثرات مطلوب بر روی جامعه و مردم هم بگذاره، حرکت به سمت بخش خصوصی واقعی رو پیشنهاد میدید و اینکه در واقع بعد تسهیل کنیم شرایط رو، چرا که بخش خصوصی که بیاد طبیعتاً چون دلش به حال اون درآمدش میسوزه و هزینه‌ای رو که داره انجام میده میسوزه و دستش به جیب خودش هست، بنابراین درست تصمیم میگیره و تصمیماتی میگیره که خروجی اون تصمیمم برای اون هوادار، برای اون جامعه مخاطب، برای اون مردمه خروجی خوبی خواهد بود. منظور شما در کل اینه؟
جناب نوزی، اینا که فهمم در واقع نتیجه‌گیری شما کاملا درسته.
خواهش.
اما این نظر من سعیدی نیست. حتی فرمایید در راسته افق 1404 اندیشمندان اومدن این رو ترسیم کردن، اما متأسفانه در اجرا نتونستیم موفق بشیم. چرا؟ چون قوانین و مقرراتی ما داریم اجازه فعالیت بخش خصوصی رو نداریم. ضمن اینکه چالش هایی هم به هر حال در بستر جامعه ما وجود داره.
درست.
که موانع در واقع تحقق موضوع شده، در واقع این به عنوان یک نه به عنوان یک چشم‌انداز بلکه به عنوان یک هدف و یک برنامه استراتژی در کشور تعریف شده.
تعریف شده.
اما یه چیزی که وجود داره و این همیشه من اینو به عنوان نظر خودم میتونم مطرح بکنم این هستش که درسته چشم انداز باید خیلی آرمانی باشه و قطعاً هم حالا ما میگیم با توجه به ماموریتی که برای هر سازمانو تعریف میکنن یه مقدار رویا پردازانه باشه چشم انداز ها اما قابل دسترسی باشه. اما به این نکته باید توجه بکنیم، ما هر مدلی رو در هر برنامه یا چشم اندازی میخوایم در واقع تعریف بکنیم براش، اینو ما باید بیاریم این مدل رو ایرانیزه بکنیم. این که کشورهای اروپایی چیکار میکنن، شرکت‌های بلوک کشورهای شرقی چیکار کردن، ببین اونها مدل خودشونی دارن. هر مدلی رو شما میخواد نهادینه بکنید
باید بومیش کنید، بومی سازی
باید بشه، باید بومی بکنید. من به از واژه ایرانیزه استفاده میکنم.
درست.
شما باید بیاید با توجه فرهنگ کشور خود ایران، امروز اگر میخواید بخش خصوصی رو فعال بکنید متناسب با فرهنگ جامعه خودمون باید ایرانیزش بکنید و بدونیم که یه بخش خصوصی، بخش های خصوصی که در حوزه‌های مختلف ورود پیدا میکنن با چه اهدافی ورود پیدا میکنن و اگر ما بتونیم یه سیستم رو تعریف بکنیم اونجا قطعاً دیگه بحث رانت و نمیدونم نظریه
پیش های تصمیم‌گیری
اینا اصلا پیش نخواهد
اومد. خیلی ممنونم آقای سعیدی. ما بحث آخرمون اگه اجازه بدید یه مداری ببریم به سمت مصادیق و چیزایی که قابل لمس هست برای شنوندمون، برای مخاطبمون، و یک سری مسائلی ما در حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت ورزشمون داریم، حالا بیشتر در بدنه شاید دیده بشه، در زیر مجموعه دیده بشه، که حالا مثال دم دستیش، دم دستیش همین اتفاقی است که سر عدم برگزاری دو بازی از رقابت‌های لیگ برتر افتاد هفته 12 که خب روز قبل با توجه به شرایط جوی پایتخت، وضعیت آلودگی هوا، نشستایی برگزار شد، تصمیماتی گرفته شد، به این جمع‌بندی رسیدن، حالا استانداری، تامین امنیت و تامین استان و حالا نهادهایی که مسئول هستن، که روز بعد که روز یکشنبه باشه هیچ مسابقه ورزشی برگزار نخواهد شد، تمام مدارس تعطیل هست، آموزش عالی و همین ترتیب، دانشگاه به همین ترتیب، و تکلیف معلوم شد ته جلسه. اما ما اینجا دیدیم که در واقع سازمان لیگ اومد یک تصمیم مبهم گرفت، یعنی در همون روز شنبه تکلیف کسی مشخص نشد، که به هر حال تکلیف مردم و جامعه از طرف نهادهای بالادستی مشخص شد. آقای سعیدی، تکلیف از طرف سازمان لیگ مشخص نشد. روز یک شنبه هواداری که از قائمشهر کوبیده اومده تهران، هواداری که از تبریز کوبیده اومده تهران، حالا بحث هزینه‌هایی که کرده، کلی نمیدونم به هر حال ضرر و زیان مالی رو به جون خریده، با این هوای آلوده مواجه شده، میاد و به هر حال با یک شرایطی مواجه میشه که این دوتا بازی برگزار نمیشه. من میخوام اینو در این بحث‌های لجاجت در تصمیم گیری ها، یا در واقع این که حرف آخر رو ما میزنیم یا این که من میدونم، اینها هم صحبت کنیم که کم به ورزش ما لطمه نزده. و این که وقتی ما یه چیزی برای ما از هر من شمس از روز قبل تکلیفش معلومه و ما میدونیم که زورمون هم به نهاد بالادستیمون هم نمیرسه، اگر این کارو انجام بدیم بدون هماهنگی با اونها تخلف کردیم و بعد بریم جواب پس بدیم، چرا میایم از روز قبل تکلیف مردم رو مشخص نمی کنیم که اینجوری یک تصمیم غلط یه اثر نامطلوبی روی مردمی بذاره که از زندگیشون کوبیدن، باشونن اومدن تهران یه بازی ببینن، نه تنها بازی رو ندیدن، دوباره با این آلودگی، با این شرایط اقتصادی باید برگردن. یه مقدار راجع به اینم اگر محبت کنید صحبت کنید ممنون میشم.
جناب نوروزی، نکته خیلی قشنگی رو اشاره کردین. در واقع شاید تکرار مکررات هم از این موضوع نه. اما من اجازه بدین از این زاویه موضوع نگاه بکنم که در بیشتر مباحث مدیریتی، همایش ها، جشنواره ها، اگر شما تشریف برده باشین، مشخصا فارغ از موضوع ورزش عرض میکنم و تو کل حوزه مدیریتی عرض میکنم، امکان نداره کسی بیاد در واقع پاورپوینتی داشته باشه، بخواد پرزنتی داشته باشه، در این پرزنتش از آقای گواردیولا به عنوان یک مدیر موفق یاد نکنه. حتی صرف اینکه یه مربی در واقع اثر بخشی بوده یا نتیجه‌گرا بوده یا موفق بوده، به صرف این که ایشون دست مدیریت کوچینگ داد. امروز در دنیای امروز در بحث مدیریت نوین میگن که مدیرانی موفقن که بتونن کوچینگای خوبی بکنن، دوست. یعنی افراد رو به درستی در جای خودشون، افراد توانمند رو به کار بگیرن. این مدیران میتونن که مدیران موفقی باشن. آقای گوردالا شاید از افرادی که در پست‌های مختلف کار می‌کنه نتیجه می‌گیره به عنوان مدیر موفق ازش دارن یاد می‌کنن.
بله.
و ازش دارن درس میگیرن و شده به معنی تئوری مدیریتی. من از این میخوام الهام بگیرم و داخل پرانتز شما رو برم یه خاطره بگم از خدا بیامرز حاج نصرالله، از سابقین فوتبال کشور، مربی تیم ملی مملکت. ما به اتفاق ایشون که از دوستان جناب رئیسی از همکارای مطبوعاتی می رفتیم کوه همیشه.